از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد آنچه توطئه ضد انقلاب برای تعطیلی کار و فعالیت اقتصادی نامید اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می شنوید. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه فرارسیدن بهار سال 99 را تبریک گفت و سال 98 را مانند سالیان قبل از آن سرشار از فاجعه، استثمار، فقر فزاینده، کشتار، اختناق و سرکوب، زندان و شکنجه، قراردادهای سفید امضا، پرداخت نشدن دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر و نیز توهین و تحقیر توصیف کرد. این تشکل کارگری اشاره کرد که به رغم همه مشکلات نباید بهار را که نوید بخش زندگی است فراموش کرد و نوشت نباید از یاد برد که زندگی زیباست و برای این زیبایی باید جنگید و تسلیم نشد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در پیام نوروزی خود با اشاره به اینکه سال 98 سال بسیار سخت و پراندوه و تشدید رنج و مشقت برای کارگران و فرودستان بود، به سرکوب اعتراض‌های آبان ماه و کشته شدن صدها تن اشاره کرد. این تشکل کارگری همچنین درباره شیوع گسترده ویروس کرونا از آنچه پنهانکاری و بی‌تدبیری دولت مردان در مقابل با کرونا نامید انتقاد کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه افزود متاسف و متأثریم که در سال جدید تلفات جانی این ویروس بر عموم هموطنان به ویژه اقشار فرودست و کارگران که برای تامین نان خود نمی توانند در خانه بمانند ادامه دارد و مدیریت کلان کشور نیز در این شرایط خاص توجهی به کارگران و فرودستان ندارد. این تشکل صنفی همچنین نوشت خشمگین هستیم که فعالان کارگری و فعالان صنفی معلمان به دلیل دفاع از حقوق کارگران، معلمان و فرودستان زندانی هستند و با وجود خطرات بسیار ابتلا به ویروس کرونا در زندان از کمترین امکانات بهداشتی برخوردار نیستند و جانشان در خطر جدی قرار دارد. اما با وجود این خطرات مسئولان قضایی از اعزامشان به مرخصی امتناع می‌کنند. یکی از این زندانیان جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است. اکرم رحیم‌پور همسر آقای عظیم‌زاده در این مورد به رادیو فردا گفته است:
توی این شهر با بخشنامه که قوه قضاییه صادر کرد ما خیلی خوشحال شدیم، گفتیم حالا تو این شرایطی که کرونا شیوع پیدا کرده میان خونه، هم خیال ما راحت میشه، از استرس ما کم میشه، از نگرانی ما کم میشه، هم برای خودش. ولی خب نذاشتن، دادستانی موافقت نکرد که آقای عظیم‌زاده بیاد مرخصی. توی این شرایط که نگرش میداشتن اونجا یه اتفاقی براش پیش بیاد، برای هر یکی از ما فرق نمیکنه، آقای عظیم‌زاده یا هر زندانی دیگه ای که نگرش میداشتن و بهش مرخصی ندادن، باید به ما پاسخگو باشن. میتونستن اینا الان خونه باشن، کنار خانواده هاشون باشن، هم استرس ما کم باشه، نگرانی ما کمتر باشه. من هر روز نگرانم، هر وقت زنگ میزنه خونه من ازش میپرسم خبری نیست، کسی گرفتار نشده، کسی مشکلی براش پیش نیومده. اونم میفهمه، حالا نمیدونم شاید هم کسی اونجا گرفتار شده باشه، به خاطر اینکه ما نگران نباشیم با چیزی نگه. خواسته من این از همه مجامع بین المللی میخوام که کاری کنن که این زندانیایی که موندن به اینا تا پایان بحران کرونا مرخصی داده بشه، اینا موقتا آزاد بشن، کرونا تموم شد از دوباره اینا رو برگردونن زندان.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با انتقاد از پرداخت نشدن عیدی و پاداش پایان سال برخی از کارگران در شماری از شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که در سال گذشته فروش خوبی داشتند گفت این موضوع جزء دیون سال گذشته محسوب می‌شود و در صورتی که با دستمزد فروردین ماه پرداخت نشود قابل پیگیری در مراجع قضایی و هیئت‌های حل اختلاف است. بر اساس گزارش‌ها کارگران شماری از واحدهای صنعتی و خدماتی هنوز دستمزد اسفند سال گذشته خود را دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فتح‌الله بیات با اعلام این که بسیاری از کارگران به امید گرفتن عیدی و پاداش پایان سال شرایط سخت کار را تحمل می‌کنند، افزود وضع معیشت کارگران به گونه است که دستمزد کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و ناچارند یا به شیفت‌های طولانی تن بدهند و یا از طریق مسافرکشی و شغل دوم هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند. دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت شیفت‌های طولانی 12 ساعته عامل تهدید سلامت کارگران ساوه و زرندیه است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، داوود میرزایی با انتقاد از آنچه فراموش شدن سلامت جامعه کارگری نامید، افزود این کارخانه‌ها در روزهای پایانی سال 98 برای عمل به تعهدات و تحویل سفارش‌ها فعال بودند، ولی مطالبه اصلی جامعه کارگری ضد عفونی و ایمنسازی محیط کار برای تولید بیشتر و جلب رضایت مشتری بود. او با اشاره به جمعیت 70% کارگری ساوه و زرندیه اضافه کرد شهر صنعتی کاوه به عنوان بزرگترین شهر صنعتی ایران کانون تجمع‌های کارگران است و این نگرانی وجود دارد که اگر تدبیری در راستای اقدامات پیشگیرانه انجام نشود، شاهد شیوع این ویروس در بین جامعه کارگری ساوه و زرندیه خواهیم بود. مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اردبیل گفت کارگران مشمول قانون کار که همزمان با شیوع بیماری کرونا شغل خود را از دست دادند، بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قاسم رحیمی با اشاره به لزوم مراجعه این گروه از کارگران به وبسایت بیمه بیکاری گفت که آنان باید تا روز 20 فروردین ثبت نام کنند تا از مزایای بیمه بیکاری بهره مند شوند. این مقام دولتی به وضعیت کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند اشاره نکرد. رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز با اعلام اینکه دستمزد مشکل کارفرمایان نیست گفت بعضی از کارفرمایان بدون بیمه کردن کارگران خود و پرداخت حداقل دستمزد آنها را از ترس بازرس کار پنهان می‌کنند. علی اصلانی در این مورد به خبرگزاری ایسنا گفت بسیاری از کارشناسان عقیده دارند تأثیر دستمزد در قیمت تولید شده کالا زیاد نیست. برای مثال در بخش کشاورزی 6-7% و در بخش صنعت بین 8-9% است. وی افزود اگر در داخل یک کارخانه هزینه دستمزد 9% قیمت تمام شده محصول است، بقیه به مشکلات دیگر مربوط می شود و در این ارتباط به نبود ثبات اقتصادی و شرایط حاکم بر اقتصاد اشاره کرد. پیش از این نمایندگان کارفرمایان از بالا بودن سهم دستمزد در هزینه تولید سخن گفته بودند. علی اصلانی همچنین گفت نزدیک به 3 دهه از تصویب قانون کار می گذرد، ولی آیا همین حداقل های مزدی اجرا می شود؟ و افزود در شرایطی که منشی یک پزشک ماهی 700 تا 800 هزار تومان حقوق میگیرد و نزدیک به 10 میلیون کارگر زیر پله‌ای خارج از قانون داریم که کسی از آنها خبر ندارد، چند درصد کارفرمایان مصوبه دستمزد سال گذشته را اجرا کردند. حداقل دستمزد ماهانه سال گذشته 1 میلیون و 760 هزار تومان بود. حسن ایزدی دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان گفت خواسته کارگران و ما این است که کارخانه ها را به غیر از آنها که تولید بهداشتی و دارویی دارند حداقل تا پایان تعطیلات عید بسته نگه دارند تا بحران کرونا کمی فروکش کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او همچنین با اعلام اینکه گیلان جزو استان‌های پرخطر است گفت اگر کارگری جانش را از دست بدهد یک خانواده دچار مشکل می‌شود و معیشتشان نزول می‌کند. دست کم 45 کارگر معدن در ایران در سال گذشته در حوادث ضمن کار کشته شدند. خبرگزاری ایلنا در این مورد اشاره کرد خیلی از این حوادث در معادن کوچک رخ می‌دهند یا به علت منفعت طلبی معدنداران به گوش رسانه‌ها نمی‌رسند. به ویژه که نبود تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری و ناظران ایمنی و بهداشت از بین خود کارگران موجب شده است تا دست کارفرمایان در پنهانکاری آمار و عدم رعایت موارد ایمنی باز باشد. ایلنا با اعلام اینکه تعداد واقعی کشته شدگان در حوادث ضمن کار در معادن ایران بیش از رقم اعلام شده است نوشت مشکل مهم درباره ایمنی معادن، نبود نظارت کافی بازرسان کار بر معادن و نظارت‌های بدون تأثیر بازرسان در محیط کارگاهی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین نشست ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در سال جاری با اشاره به آنچه توطئه ضد انقلاب برای تعطیلی کار و فعالیت اقتصادی نامید گفت نباید بگذاریم این هدف محقق شود.
ضد انقلاب که بعد مدرکش هم بعد وزارت اطلاعات برای ما مفصل فرستاد، ضد انقلاب توطئهش اینه که یک کاری کنه در ایران کار تعطیل بشه، فعالیت اقتصادی تعطیل بشه، این هدف اوناست.
پس از حسن روحانی نوبت به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه رسید.
باید چرخهای تولید فعالتر بشه اونم به صورت جهشی. اگر بخواد فعالتر بشه به صورت جهشی، این یه مقدماتی لازم داره. یک از جمله مقدمات جدیش برداشتن این قل و زنجیرهاست از چرخهای تولید در کشور. باید تولید هیچ گونه مانعی پیش پاش نباشه. نظام کسب و کار در کشور باید رونق داشته باشه. هر گونه مسئله‌ای که بخواد نظام کسب و کار رو در کشور براش مشکل ایجاد کنه، کارآفرین رو براش مشکل ایجاد کنه، تولید کننده احساس کنه با مانع مواجه شده، رو اینو باید برداشت تا تولید کننده احساس کنه که یک زمین باز داره برای جهش کردن در این میدان، و این جهش رو کاملا هم خودش هم مردم کاملا بتونن لمس بکنن.
سخنان رؤسای دو قوه مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی پس از سخنرانی نوروزی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ابراز شده است. علی خامنه ای در این سخنرانی سال 99 را سال جهش تولید نامید. به دنبال این نامگذاری که از جمله در شبکه‌های اجتماعی با انتقاد شماری از کاربران مواجه شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشنامه‌ای را با 5 محور تامین مالی، تقویت سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت خارجی، بهبود محیط کسب و کار و انضباط مالی و مولدسازی دارایی‌های دولت صادر کرد. اما اینجا پرسشی مطرح می‌شود و اون اینکه اشاره حسن روحانی به آنچه ضد انقلاب نامید چه بود؟ علی رضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس به این پرسش پاسخ می‌دهد.
کارگران نارضایتی خودشونو نسبت به نداشتن امنیت شغلی و امنیت معیشتی بارها و بارها با اعتراض نشون دادن. علاوه بر این فشارهایی که در این دو زمینه روی کارگران هست، الان از نظر سلامتی هم کارگران مورد تهدیدند. پس بنابراین عامل جدیدی به اون دو عامل اضافه شده برای رشد اعتراضات. این اعتراضات صرفا هم با تجمع کردن نیست. الان میبینیم علارغم این بیماری اعتراضات تو واحدهای تولیدی و خدماتی تو همین رابطه ادامه داره و میتونه ادامه پیدا بکنه. بنابراین اینا از اونجایی که میدونن کارگران این نارضایتی به اوج رسیده در بین کارگران، پیشا پیش یک مسئله ضد انقلاب و به عنوان یه بهانه مطرح میکنن، همونطوری که در گذشته هم مسئله اخلال در تولید و توی رابطه ها در اعتراضات کارگری مطرح میکنن تا بتونن به عنوان یک ایجاد جو ارعاب و وحشت زمینه رو برای سرکوبای آینده هم فراهم بکنن.
در سالیان اخیر کارگران، معلمان، بازنشستگان و فعالان این حوزه با برخوردهای امنیتی و قضایی بسیاری مواجه شدند. آنها از جمله از کار اخراج به نهادهای امنیتی، احضار، بازداشت و یا به اتهام‌های امنیتی به تحمل زندان و شلاق محکوم شدند. آقای نوایی در این باره میگوید:
سال گذشته اعتراضات از واحدهای تولیدی و خدماتی گسترده تر شد در بین زحمتکشان علاوه بر کارگران و جوانان بیکار و غیره. شاهد گسترش اعتراضات بودیم که نمونهش مثل آبان ماه شاهدش بودیم. و اینا گسترش اعتراضات به صورت سرکوب رژان گسیخته و ددمنشانه در آبان ماه نشون داد که موجب کشتار چند صد نفر تو این رابطه شد و زندانی کردن کارگران. در کنار این کماکان سرکوب کارگران، چه از نظر اخراج از کار، چه از نظر احضارهای مجدد، چه در نظر فشارهای اقتصادی ادامه داشته، ولی از اونجایی که سرکوبهای وحشتناکی در جامعه صورت گرفته، یک مقداری اینها رو تحت لفافه قرار داد.
یکی از شنوندگان در سخنان کوتاهی میگوید:
امان از گرونی، امان از گرونی، امان از گشنگی، امان از فرق و بدبختی.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.